اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. در این برنامه خبری آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را میشنویم. اما قبل از پخش مطالبی برنامه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که ژیلا سمیعی به توجه میرسانه.
با عرض سلام، در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار 5 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگر زخمی شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار بر رادیو آزادی گفت که انفجار صبح امروز یک موتورسیکل عامل غیر نظامیان را هدف قرار داد. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. اما مقام های محلی می گویند ولسوالی ارغنداب که به تازگی از وجود شورشیان مسلح پاک سازی شده است، هنوز هم با تعدید ماین های جاسازی شده روبروست. از سوی دیگر کلات مرکز زابل هم امروز شاهد انفجار موتر بم گذاری شده بود که در آن 3 غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدن یما سیاوش، خبرنگار پیشین افغان که به عنوان مشاور مطبوعاتی در افغانستان بانک کار میکرد، واکنش های شدید را به همراه داشت. یما سیاوش صبح امروز شنبه با 2 تن از همکارانش در ساحه میکرویان چارم در اثر انفجار ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده و در اعلامیه گفته است که رئیس جمهور ضمن محکوم نمودن شدید این رویداد تروریستی به ارگان‌های مربوطه هدایت داد که در این خصوص بررسی همه جانبه نموده عاملان را گرفتار و به سزای اعمالشان برسانند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان کشته شدن یما سیاوش خبرنگار پیشین را جنایت خواند. رس ویلسون، شزدفیر سفارت ایالات متحده در کابل، در توییتر خود گفته است که در حالی که این حمله را حمله به آزادی مطبوعات عنوان کرده، نوشته است که از کشته شدن یما سیاوش مجری سابق طلوع نیوز شدیداً ناراحت شده است. با وجودی که قرار گزارش ها گروه داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است، اما برخی از مقام های افغان می گویند که حملات هدفمندانه کار گروه حقانی است.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سخنرانی شب جمعه گفت بیش از 300 رأی هیئت انتخاباتی را کسب خواهد کرد و در مسیر پیروزی است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
جو بایدن در حال حاضر 253 رأی هیئت انتخاباتی را کسب کرده و دونالد ترامپ 214 رأی هیئت را به دست آورده است. هر نامزد برای راه یافتن به قصر سفید و 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارند. جو بایدن در کنار سناتور کامالا هریس، معاون تیکت انتخاباتیش در ایالت دلاور، گفت جلوتر بودنش از ترامپ با تفاوت 4 میلیون رأی عمومی نشان دهنده آن است که رأی دهنده ها تغییر را ترجیح می دهند. آقای بایدن سبقت خود را در ایالت های کلیدی جورجیا و پنسیلوانیا که هنوز شمارش آرا در آنجا ادامه دارد حفظ کرده است. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفته است که در نتیجه بازشماری آرا در ایالت‌هایی که رقابت تنگاتنگ جریان دارد و نتایج آن توسط رئیس جمهور به چالش کشیده شده است، آقای ترامپ در نهایت برنده است. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در مورد نتایج انتخاباتی برخی از ایالت‌ها دعوای حقوقی نموده و ادعا کرده که در رای‌دهی این ایالت‌ها تقلب و بی‌نظمی‌ها صورت گرفته است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. با ثبت 58 واقعه جدید کرونا وایرس، آمار مجموعی مبتلایان این وایرس در افغانستان به 42,033 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,556 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 49,416,390 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,244,201 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 236,099 نفر و شمار مصابین به 9,739,897 نفر رسیده است. ایران تا حال رسماً از 663,800 مورد این بیماری و مرگ 37,409 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,943 نفر و شمار مصابین 341,753 نفر تایید شده است. مقام ها می گویند دو شورشی مزنون وابسته به شبکه القاعده از سوی پلیس ضد تروریسم پاکستان در یک عملیات شبانه در شرق ایالت پنجاب کشته شدند. در اعلامیه‌ای که امروز شنبه نشر شد، پلیس پاکستان گفت شورشیان مسلح قصد داشتند تا فعالیت‌های مخربانه را در اوزه دیره قاضی خان انجام دهند. عمران اصغر، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، گفته این دو تن در جریان یک عملیات در منطقه چوتی بالا زمانی کشته شدند که بر پلیس تیراندازی کردند. او گفت در درگیری ناشی از این رویداد دو شورشی کشته و دو تن دیگر از محل رویداد فرار کردند. میشل اون، رئیس جمهور لبنان، روز شنبه از ایالات متحده خواست تا اسناد و شواهد را دال بر اتهام فساد اداری و ارتباط جبران باسیل، رهبر بزرگترین حزب سیاسی مسیحیان لبنان، را با گروه حزب الله که منجر به وضع تعزیرات امریکا بر وی شده است ارائه دهد. باسیل که داماد میشل اون نیز می باشد، به عنوان وزیر مخابرات، انرژی و آب و امور خارجه ایفای وظیفه کرده است. در چند ماه اخیر ایالات متحده همچنان بر چندین مقام مرتبط با گروه حزب الله که واشنگتن آن را گروهی دهشت افکن قلمداد می کند تعزیرات وضع کرده است. حزب الله لبنان این تعزیرات را محکوم کرده و آن را یک اقدام کاملا سیاسی و دخالت آشکار و بزرگ خوانده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با امضای فرمانی به دولت روسیه دستور داد که در راستای تحقق توافقنامه 2015 پاریس برای مبارزه با تغییرات آب و هوا تلاش کند. اما او تاکید کرد که اقدام باید با اطمینان از توسعه اقتصادی قوی توازن یابد. روسیه چهارمین کشور انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای در جهان قبلا از پذیرش توافقنامه پاریس خبر داده بود. تغییر اقلیم برای روسیه که اقتصاد آن به شدت متکی به تولید نفت و گاز و همچنین معادن است، یک آزمون جدی است. و اداره نظارت بر محیط زیست هند اعلام کرد که کیفیت هوا در دهلی نو برای سومین روز متوالی در روز شنبه در سطح شدید باقی مانده است. شاخص کیفیت هوا یا AKA در دهلی 441 در مقیاس 500 بود که نشان دهنده شرایط خطرناک است. آلودگی هوای دهلی به طور معمول در ماهای اکتبر و نوامبر به دلیل سوختاندن ریشه های گیاه توسط دهقین و دود ترافیک بدتر می شود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به مطالب ای برنامه. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تا کنون معلوم نیست. در حال حاضر جو بایدن 253 رأی هیئت انتخاباتی را کسب کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 214 رأی ای هیئت به دست آورده. هر نامزد برای رای یافتن به قصر سفید با 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارد. لحظات پیش در مورد آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گفت و شنود داشتم با همکار ما قدید مشرف که اینک پیشکش میشه. آقای مشرف، سلام به شما، تشکر از وقت شما، خسته نباشین. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تا کنون معلوم نیست. اگه شما از آخرین تحولات در این مورد معلومات بدین.
سلام به شما آقای سی و شنونده های عزیز، شام همه شنونده ها بخیر. خب امروز شنبه یکی از روزهایی است که مردم باز هم با می امیدواری از جا برخیستن که شاید در جریان چند ساعت را که در طول شب خوابیدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روشن شده باشد. اما آنچنانی که دیده میشه هنوز هم در ایالت های کلیدی امریکا شمارش آرا ادامه داره و نتیجه نهایی انتخابات هنوز روشن نیست. جو بایدن نامزد حزب دموکرات بیشتر از روز گذشته در ایالت پنسیلوانیا بر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه سبقت جسته آقای بایدن دیروز با تفاوت 5000 رای با مزرعت آقای بایدن دیروز با تفاوت 5000 رای از آقای ترامپ پیشی گرفته بود، اما شب گذشته تفاوت به 29000 رای بلند رفته. باید بگویم که ایالت پنسیلوانیا اکنون در انتخابات ریاست جمهوری نقش کلیدی را داره و برگ طلایی برای هر دو کاندید شمار میشه، چرا که از 6 ایالتی که تا کنون نتیجهش باقی مانده و به عنوان ایالت‌های کلیدی شمار میشن که میخوایم یک دفعه به شنونده‌های ایالت‌ها را بازگویی بکنم که عبارتند از نوادا، آلاسکا، جورجیا، آریزونا، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا. تنها و تنها پنسیلوانیا میتونه که یک برگ برنده برای آقای بایدن باشه، و حالا که اگر آقای ترامپ نتونه که در پنسیلوانیا پیروز شوه و اگر تمام 5 ایالت دیگر هم ببره، برش پیروزی در انتخابات دشوار خواهد بود. اصلا میشه گفت که ایالت پنسیلوانیا یک برگ برنده برای آقای ترامپ و برای جو بایدن هست. در پالوی ازی در ایالت، چرا که ایالت پنسیلوانیا 20 رای انتخاباتی داره و آقای بایدن با برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری به 17 رای انتخاباتی نیاز داره. فعلا رای هیئت انتخاباتی 253 رای است، حالا که از آقای ترامپ 214 رای هیئت انتخاباتی.
سوالی که شاید در ذهن شنونده‌های ما در افغانستان هم خطور بکنه این است که دلیلش چی است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام نشد و اینقدر معطل شد؟
آقای اساسی، ما شما شاهد شیوع ویروس کرونا نه تنها در ایالات متحده و افغانستان بلکه در سطح جهان بودیم، و همین ویروس کرونا باعث شد که روال همه زندگی را به شمول انتخابات ریاست جمهوری امریکا مختل بسازه و متفاوت بسازه. امسال انتخابات در امریکا نه تنها شاهد رأی حضوری بود، بلکه حدود 100 بیش از 101 میلیون نفر رأی غیر پیش از وقت یا به شکل غیر حضوری به شکل پوستر رأی دادن، یا که پیش از اینکه روز انتخابات یا 3 نوامبر برسه رفتن در مراکز و رأی خود دادن. برای شمارش آرایی که به گونه غیر حضوری یا پوستی ارسال شده زمان نیاز است، و حتی پیش از اینکه انتخابات شروع شود مبصرین و کارشناسان ارتش انتخاباتی را پیش بینی میکردند که نتیجه انتخابات درست شب انتخابات که مراکز بسته شده اعلام نخواهد شد، بلکه چند روز و حتی شاید چند هفته را در بر خواهد گرفت. حالا که از روز سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، 3 روز و امروز ما روز چهارم پس از انتخابات آغاز میکنیم، البته به وقت امریکا، هنوز هم شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی اونمو آرای پوستیه که به شکل پوست روان کردن یا ورقی روان کردن او ادامه داره، و یکی از دلیل عمده که تا هنوز هم انتخابات نتیجه نهایی نشده همیه. و یک نکته را که جناب رئیس جمهور ترامپ هم او را یادآور شد همی بود که در شب انتخابات ما در بسیاری از ایالت‌ها رأی ما بسیار زیاد بلند بود، ولی به مرور زمان به صورت معجزه‌آسا و به گفته آقای ترامپ مخفیانه شمارش یا رأی که به نفع رئیس جمهور ترامپ بود کاهش یافته، و مبصرین دلیل ازی را اونمو شمارش آرای پوستی میدانن که باعث شده که به نفع آقای بایدن آرا بیشتر بره و تعداد رأی که مربوط آقای ترامپ است یا اندک بلند بره، یا ای که در بسیاری جاها به آهستگی افزایش پیدا بکنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات ریاست جمهوری در حالی که در شهر محل اقامتش ویلمینگتون در ایالت دلاویر در شب جمعه صحبت کرد، پیروزی خود اعلام نکرد، اما از اینکه شمارش آرا در ایالت‌های مختلف ادامه داره اظهار اطمینان کرد. گزارشگر صدای امریکا در این مورد گزارشی داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری که در ایالت‌های پنسیلوانیا و جورجیا سبقت دارد و در حال رسیدن به هدف 270 رای انتخاباتی است که حداقل نیاز برای انتخاب شدن می باشد، اظهار اطمینان کرد که او در انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت روشن برنده خواهد بود. و به فوریت برای اتحاد تفرقه های سیاسی پرداخته گفت
هدف سیاست ما مطلقا نقطه پایین بخشیدن با نبردهای بلادرنگ و ختم ناشدنی نیست. نخیر، هدف از سیاست ما کار ملت، شغل بر ساختن منازع نیست، بلکه حل معضلات است. برای تامین عدالت، دادن سهم به همگان و تامین زندگی مرفه برای مردم ماست.
در قصر سفید رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه در انظار عامه ظاهر نشد، اما کمپاین او با ارائه بیانیه گفت آرای غیر قانونی نباید حساب گردند. ایالت ها اکنون به شمار ورقه های رایدی پرداختند که از طریق پوسته مواصلت کرده است که در اکثریت آن به بایدن رای داده شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ می گوید
We were winning in all the key locations by a lot.
ما با واقعیت در تمام نقاط کلیدی با تعداد زیاد برنده می شدیم، اما بعداً با یک بارگی به طور معجزه‌آسا در خفا شمار ما رو به کاهش نهاد.
کمپاینرهای هر دو جناح در مراکز شمارش آرا نمایندگانی دارند که وزرا نظارت می کنند. با تفاوت خیلی اندکی بایدن در ویسکانسن و جورجیا سبقت دارد و این مفهوم را میرساند که ممکن ایجاب شمارش مجدد را کند، اما ندرتاً تغییری را در نتایج به میان می آورد. حامیان رئیس جمهور در این حال تقاضای شمارش مجدد آرا را در میشیگان دارند و کمپاین ترامپ دعواهای حقوقی را در سایر ایالت‌های میدان نبرد به شمول پنسیلوانیا در مورد آرایی که بعد از روز انتخابات مواصلت کرده برانداخته است. شانن بو اوبراین از پانتون آستن در تگزاس میگوید
او یعنی ترامپ میخواهد تا آرا را غیر قانونی جلوه دهد، اما واقعیت این است که اینها در اصل انتخابات 50 ایالت در یک روز میباشد و همه آن بر اساس رعایت قوانین ایالتی میباشد. از این سبب دائم همه به مذاق یک اداره برابر بودن نمیتواند، یا اینکه این چیزی نیست که شخصی آن را درست بداند، بلکه چیزی است که قانون ایالت چنین حکم میکند.
کمپاین ترامپ دموکرات ها را به جعل متهم کرده و وعده سپرده است تا آزمون های بیشتری را به محکمه راجع سازند. در مقابل کمپاین بایدن دعواهای حقوقی را بیهوده می خواند. قضات در دو ایالت همین اکنون دعاوی حقوقی از جانب کمپاین ترامپ را مسترد کردند. با اساس قانون همه دعاوی حقوقی مربوط به بعد از انتخابات باید تا 8 ماه دسامبر فیصله شود. انتخاب کنندگان یا الکتورز برای رئیس جمهور و معاون وی در 14 دسامبر به طور رسمی رای می دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اعضای ولسی جرگه افغانستان میگن که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بر اوضاع افغانستان تأثیر گذار است، اما برخی از کارشناسان میگن که استراتژی کشور در برابر افغانستان از پیش طرح‌ریزی شده. جزئیات بیشتر از جلال میرزاد میشنویم.
هنوز که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نهایی نشده، برخی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگویند که این نتیجه اوضاع امنیتی و گفتگوهای صلح را تغییر خواهد داد.
انتخابات آمریکا بدون شک بالای امنیت افغانستان تأثیر به وجه خود دارد. این که کی میبرد تأثیر منفی داره و کی میبرد تأثیر مثبت داره، اویش تا به این حال نامعلوم است. نامعلوم است و این شخصی که برای فعلا پیشتاز است و شما میدانین در سیاست افغانستان تا به این حال چهرهش معلوم نیست که به چی اندازه ای آدم متعهد است و برنامه های زی در افغانستان چی هست.
هرچند هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنامه هایشان را درباره افغانستان مشخص نساختند، اما برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که این کشور باید برای بهبود روابط خود با افغانستان در سیاست خود تغییرات بیاورد.
آمدن جو بایدن شاید تغییرات نسبی در قسمت مذاکره و دیدگاه متفاوت در قبال امنیت افغانستان اینا داشته باشند.
گفتگوهای صلح جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر اکنون با بنبست روبروست. اما در کابل انتظارها این هستند که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا باید این بنبست را بشکند تا خشونت‌ها و کشتارها در افغانستان پایان یابد.
از اینکه پروسه صلح برای افغانا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تقاضای ما از آقای بایدن اگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میشه و یا هم حتی ترامپ رئیس جمهور میشه، ای است که پروسه صلح را سرعت ببخشه و اراده که مردم افغانستان توقعی از او را از ایالات متحده آمریکا داره او اراده را به خرج بده.
ایالات متحده آمریکا در دو دهه گذشته در کنار مردم و حکومت افغانستان در کار مبارزه با هراس‌افکنی همگام بوده و از سوی هم میلیون ها دلار را برای بازسازی این کشور هزینه کرده. از همین رو نتیجه این انتخابات برای مردم و حکومت افغانستان به عنوان شریک راهبردی بسیار مهم و سرنوشت ساز دانسته می شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قرار است امروز در چندین کشور اروپایی به شمول بلژیک، آلمان، اتریش و فرانسه، افغانا با وجود وضع قرنطینه و محدودیت‌های سخت، اعتراضات و گردهمایی‌های را راه اندازی کنند. هدف اعتراضات و گردهمایی‌ها بلند کردن صدای عدالت‌خواهی برای متوقف کردن خشونت‌ها در افغانستان است. لیلا مصدیق خبرنگار آزاد مستقر در بروکسل گفت که شماری از افغانا در چند متری کمیسیون اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه در بروکسل گرد هم آمدند تا مقامات متوجه وضع کنونی افغانستان بسازند. جزئیات بیشتر در مصاحبه میشنویم که رویا زمانی با خانم صدید انجام داده.
همگی میدانیم که شرایط امنیتی افغانستان خیلی دشوار هست و هر روز ما شاهد قتل و کشتار افراد بیگناه در افغانستان توسط گروه تروریستی هستیم و به همین دلیل ما اینجا در بروکسل گرد هم جمع شدیم تا یک گرد همایی داشته باشیم و به خاطر چند موضوع ما با هم جمع شدیم که اول آتش بس فوری و دائمی در تمام افغانستان است و دوم قطع خشونت از طرف طالبا هست و همچنان ای که حکومت افغانستان باید به خاطر رسیدن به صلح تلاش بیشتر بکنه با وجود که اینا 5000 زندانی طالب رها کردن، اما تا اکنون این گفتگوهای صلح به جای نرسیده و به همین دلیل ما امروز جمع شدیم و خواهان از این هستیم که باید آتش بس فوری، قطع خشونت و همچنان گفتگوهای صلح در دوحه را بایکات بکنم تا بالاخره مردم افغانستان شاهد از این باشن که ما اینجا برای از جمع شدیم که در افغانستان هر روز مردم کشته میشن ولی در دوحه قطر چند نفر شیرجتن و مصروف گفتگوها هستن، در حالی که این گفتگوها نه تنها نتیجه نداد بلکه شرایط امنیتی را در افغانستان وخیم‌تر ساخته.
خانم صدیق، گفته میشه که دهمایی ها و اعتراضات در چندین کشور اروپایی است.
دقیقاً امروز در همین تاریخ 7 نوامبر در چندین کشور اروپایی به شمول بلژیم، هلند، آلمان، اتریش و همچنان فرانسه با وجود شرایط سخت و دشوار قرنطینه که در این کشورهای اروپایی به خاطر کرونا محدودیت ها وضع شده، ما توانستیم که این گرد همایی را برگزار بکنیم و همچنان نه تنها که مردم افغانستان بلکه یک تعداد از عامیان صلح در این کشورها هم در این گرد همایی ها در میان افغان ها حضور دارند و می خواهند که صدای عدالت خواهی مردم افغانستان بلند بسازن.
به نظر شما چقدر می دانه که آواز شما تاثیرگذار باشه، آواز شما را مقامات بشنوند؟
در این شکل نیست که هر فرد صدای خود بلند میکنه به خاطر عدالت، ای خامخا به گوش جهانیان و مخصوصا کسایی که تصمیم گیرنده هستن میرسه، اما ای که چقدر توجه صورت میگیره در او ای بسیار مهم است و به همین دلیل ما گرده همایی خود دقیقا در 300 کیلومتری کمیسیون اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا برگزار کردیم، جایی که اونجا مقامات و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا همیشه جمع میشن و روی مسائل مختلف با هم بحث و گفتگو میکنن. من مطمئن هستم که این صدا خامخواه به گوش از اینا میرسه و به همین دلیل جایی را ما انتخاب کردیم که دقیقا در گوش مقامات اتحادیه اروپا برسه و یعنی میشه بگویم که در 300 متری اتحادیه اروپا این را برگزار کردیم. و
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش در شمار واقعات مثبت ویروس کرونا خبر داده، گفته که شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور از مرز 42,000 و موارد فعال ویروس کرونا از 6,000 گذشته. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز شنبه 17 عقرب با نشر ارقام یومیه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 57 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. در مقابل فقط 6 تن از بیماران کووید 19 بهبود یافته از شفاخانه ها مرخص شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 218 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 58 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 42,033 رسانیده. همچنین 6 مورد بهبود یافته و 2 مورد تلافی داشته.
بر اساس معلومات خانم جعفری، شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1,556 تن و تعداد صحت یاب شدگان به 34,446 تن رسیده است. از سوی دیگر، سازمان صحی جهان و اداره یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد ناوقت شام جمعه با نشر اعلامیه مشترک از افزایش واقعات پولیو یا فلج اطفال بعد از شروع ویروس کرونا در افغانستان و پاکستان اطلاع داده، نگرانی خود را ابراز داشته است که بیماری سرخکان نیز در حال انتشار است. به موجب این اعلامیه مشترک ادارات سازمان صحی جهان، یونیسف و وزارت صحت عامه افغانستان، برای جلوگیری از این بیماری نیاز است که در سطح جهانی اقدامات عاجل صورت بگیرد. در اعلامیه آمده است که پس از شروع کووید 19 در افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی برنامه‌های تطبیق واکسن پولیو عملی نشده است و در افغانستان حدود 2.5 میلیون کودکان زیر سن 5 سال از گرفتن قطره پولیو محروم شدند. نورالله ترکی، معاون سخنگوی وزارت صحت، میگوید که در 6 ماه نخست سال روان میلادی یعنی 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه های کمپاین ضد پولیو در کشور اجرا نشدند.
افغانستان که د پولیو ناروغی لوړ شوې ده د تیر کار په پرتله، یعنی تر اوسه پورې موږ 350 پیښې لرو.
کاملا درست است که بیماری پولیو یا فلج اطفال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و تا اکنون ما 53 واقعه مثبت ثبت شده داریم. در سال قبل ما تا پایان سال فقط 29 واقعه ثبت شده پولیو داشتیم و در سال روان در وسط سال 53 مورد فلج اطفال ثبت شدند و دلیلش نیز همین است که به خاطر وضع قیود گردش و قرنطینه کمپاین خانه به خانه پولیو تطبیق نشد و اطفال از گرفتن قطره های واکسین محروم شدند.
آقای ترکی در مورد مسئولیت در قبال افزایش در واقعات بیماری پولیو و سرخکان در کشور گفت که بخشی از مسئولیت عدم تطبیق واکسین و افزایش واقعات بیماری های سرخکان و پولیو در افغانستان به دوش خانواده ها نیز برمیگردد. با قول آقای ترکی، حکومت واکسین را در تمام مراکز صحی به سطح زنها و شفاخانه های حوزوی تا سطح ولسوالی ها فراهم کرده است. غفلت و بی‌اعتنایی والدین و اولیای اطفال که به شفاخانه ها مراجعه نکردند سبب شده است که واقعات پولیو و بیماری سرخکان در کشور افزایش یابد. مطابق این ادارات وابسته به سازمان ملل و وزارت صحت افغانستان، تا کنون 10,773 واقعه بیماری سرخکان در کشور ثبت شدند.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.